بسکتبال کشور در تهران امروز از گروه یک شهرداری قزوین با تیم صدرنشین شهرداری گرگان و رد پدافند مشهد با خانه بسکتبال خوزستان دیدار دارند و بالاخره اینکه با حکم آنتونیو اسپینوزا رئیس فدراسیون جهانی کاراته، اشرف امینی نایب رئیس زنان فدراسیون کاراته عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، من با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکر که به خبرها توجه کردید. همکارم خانم مجدالحسینی و دوستانم در پیک نیمروزی با شما خواهند بود. خانم درود بر شما.
درود بر شما آقای رئیسیان، خدا قوت، زنده باشید و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و دعوت میکنم که امروز هم همراه پیک نیمروزی باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. لطفاً با ما در ارتباط باشید. برخی از شنوندگان اتباع خارجی برامون پیامک زدن و از بسته شدن حساب بانکیشون گلایه کردن. یکی از این عزیزان گفته که لطفاً درباره مسدود شدن کارت‌های بانکی افغانستانی‌ها گزارشی تهیه کنید. نه برداشت میشه و نه واریز. وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم هم نمیتونیم برداشت کنیم. میگن هنوز بخشنامه نیومده. موندیم بدون پول. این موضوع رو قطعاً و حتماً پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامکمون 3610. اما نمایشگاه بین المللی کتاب که امسال اولین بار به صورت مجازی برگزار شده بود، بالاخره بعد از دوبار تمدید دیشب به فعالیت خودش پایان داد. در همین رابطه ارتباط تلفنی ما با آقای حسین سفری، معاون اجرایی نمایشگاه مجازی برقرار شده. آقای سفری سلام، نیمروزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بسیار سپاسگزارم. آقای سفری، آمار فروش نمایشگاه 64 میلیارد تومان مثل اینکه اعلام شده، آیا این رقم برای شما قابل پیش بینی بود؟
خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاق کاملا غیر منتظره بود. 64 میلیارد و 258 میلیون تومان خرید مردم بود.
یعنی خوب بوده، بد بوده، چجوری بوده از نظر
بسیار
شما؟
بسیار خوب بوده و خوب من میتونم بگم هم ما که به عنوان دستاندرکار نمایشگاه هستیم، هم ناشرین عزیز به غافلگیر شدیم. یعنی سرکار خانم مجدالحسینی، باید بگم که خب ما چون اولین ها بوده و اولین بار بوده، هیچ سابقه‌ای نداشتیم که بخوایم برآوردی بکنیم. این غافلگیر کننده بوده و اتفاق بسیار خوبی بوده که در کل کشور در حقیقت این خرید انجام شده، به ویژه روستاها و مناطق محروم.
یعنی با توجه به اینکه توی نمایشگاه 98 نزدیک به 120 میلیارد تومان کتاب فروخته شد، تازه اونم دو سال پیش دیگه، یعنی یه سال پیش، حالا با قیمت اینکه خب حالا کتابا قیمتش هم کمتر بود، فکر میکنین چرا نسبت به نمایشگاه سال 98 فروش مجازی اقبال کمتری داره؟ چون حالا تجربه اول بوده اینطوری بوده به نظرتون؟
من اول اجازه بدید که مخالفتی بکنم. فروش نمایشگاه مجازی فوق‌العاده بوده.
پس از نظر شما خوب
چون بود. اولین ها بوده. ببینید یک سیستمی که هم مخاطب هم ناشر و دستاندرکار به صورت اولین بار بوده تو دنیا. نمایشگاهی که برگزار شد، چون ما به عنوان مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشگاه شرکت میکنیم، اصلا پنل فروش و بخش فروش وجود نداشت. این یک اتفاق بسیار نادر بوده که در حقیقت افتاده و در حقیقت این رقم قابل توجه. یه نکته هم بسیار مهمه، اردیبهشت ما همه سازمان ها خود مردم در حقیقت آماده نمایشگاه بودن. 32 سال برگزار شده بود. این در حقیقت تقویمی نداشته و شاید در یک تاریخ در حقیقت غیر رسمی خرید کتاب اتفاق افتاده و این خودش در حقیقت امیدواریم که موجب شکوفایی باشه و در حقیقت کمک به صنعت.
آقای سفری، حالا یکی از دلایل اینکه برخی از مراجعه کنندگان در ورود به سایت مشکل داشتند این بود که سایت مستقلی برای نمایشگاه در نظر گرفته نشده بود و همین سایت خانه کتاب رو به فروشگاه مجازی تبدیل کردن. در واقع این بوده دلیلش؟
خدمت شما عرض بکنم سایت مستقل بود ولی در روز اول به دلیل حجم مراجعات و اینکه این سامانه به 7 سامانه دیگه متصل بود، سامانه پست کتاب، سامانه دیتا خانه کتاب و سامانه های احراز هویت، ثبت احوال متصل بود، در روز اول دچار مشکل شد که نیاز به اعتبار فنی داشت که این اتفاق افتاد، تقویت شد، منابع افزایش پیدا کرد و سرورهای جدیدتری افزایش پیدا کرد و کمک کرد که دیگه بعد خرید مردم روال عادی داشته.
بسیار همالی. آقای سفری، برخی مخاطبان ما گلایه کردن که حالا فروشندگان کتاب مجازی اصلا قیمت پشت جلد رو رعایت نمی کردن و بنا به حساب کتاب خودشون قیمت رو حتی 2-3 برابر پشت جلد می فروختن. ظاهرا اتحادیه ناشران هم از این گرون فروشی حمایت کرده. شما قول داده بودین که این موضوع رو پیگیری کنی، آیا پیگیری شد؟
خدمت شما عرض بکنم که الان داره این موضوع رصد میشه و در حقیقت باید ببینیم به چه مقدار، چه میزان و در حقیقت صحت و سقم این قضیه مشخص بشه. البته ناشرین در طی نمایشگاه یک بار اجازه داشتن که ویرایش قیمت انجام بدن. کتاب ها از سال 92
تا 2-3 برابر قیمت،
2-3 برابر قیمت رو من الان بهش نرسیدم، ولی واقعیت اینه که داره پیگیری میشه و در حقیقت نه ما نه اتحادیه ناشرین در حقیقت از گران فروشی کسی حمایت نمیکنه و امیدواریم که در حقیقت زودتر ما این دیتا هامون بروز بشه و بتونیم در حقیقت این موارد رو داشته باشیم که بهش رسیدگی کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سفری. امیدوارم که سالهای بعد البته به صورت حقیقی برگزار بشه، اما اگر که مجازی هم بود حتما از این تجربه امسال استفاده بشه و به نفع بهتری در واقع عملیاتی بشه.
حتما همینطوره. نمایشگاه مجازی جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نیست، جایگزین نمایشگاه فیزیکی نیست، بلکه یک طرح حمایتی بود، ولی امیدواریم که نمایشگاه فیزیکی که برگزار شد پیوست به مجازی داشته باشه.
متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
اما مشاور شهردار کرمانشاه و 5 بادیگارد به تازگی در فضای مجازی تصویری پخش شده که مشاور شهردار کرمانشاه رو با 5 بادیگارد نشون میده. مدیر روابط عمومی شهردار کرمانشاه میگه
هیچ وجه آقای شهردار مشاور رسانه‌ای ندارن و این آقایی که حضور داشته تو جلسه به عنوان یک فعال رسانه‌ای حضور پیدا کرده در جلسه، ضمن اینکه گویا در محلی که کنفرانس خبری برگزار می شده فیلمی داشته ساخته می شده و یک تیزر تبلیغاتی، نه اونا محافظه ایشان بودن و بادیگار، نه ایشان مشاور رسانه ای آقای شهردار. کلا فعال رسانه ای تو فضای مجازی، ایشون مثلا در جلسات استانداری هم حضور پیدا می کنه.
اما مدیر روابط عمومی استانداری این صحبت‌های شهرداری کرمانشاه رو تکذیب می کنه.
ایشون مشاور رسانه‌ای آقای شهردار هستن. تکذیبم کردم، تکذیب علکی کردم. مگه میشه علکی یه ریز بغل دستشون رو تکذیب کنم؟ یه کار اشتباهی انجام میدن باید تاوان و هزینه‌ش هم بدن. خیلی شجاعانه بیان بگن آقا اشتباه کردیم، این آقا رو تو جلساتمون آوردیم. اصلا ایشون ارتباطی با استانداری نداره. اصلا یک جلسه ما فقط خبرنگار و خبرگزاری‌های رسمی رسانه‌های دارای مجوز در نشست‌های ادارات و استانداری شرکت می‌کنه. عنوان اون روزم که ایشون ویدیوش پخش شده در جلسه شهردار شرکت کرده. چطور اینو کنسل میگه که کتمان میکنه؟
نه نمیگن که جلسه شهردار نیومده، میگن که ایشون فعال رسانه‌ای هستن که
ایشون فعال رسانه‌ای نیستند.
استانداری هم خیلی شرکت میکنن، شما میشناسینه؟
در هیچ جلسه بنده 1.5 سال اینجا هستم، ایشونو توی جلسه ندیدم، نه راه میدیم این رادیو. خبرنگار هویت داره، ارزش داره، جایگاه داره.
خب همونطور که شنیدی دوستانداری و شهرداری کرمانشاه صحبت‌های زد و نقیزی داشتن و هر کدوم حرفای همدیگر تکذیب می‌کردن. شماره پیامک ما هست 3610، شما نظر بدید. اما بزرگترین معدن طلا در استان محروم سیستان و بلوچستان. وزارت صمت گواهی کشف بزرگترین معدن طلا رو برای استان سیستان و بلوچستان صادر کرد. بر اساس این گواهی بهره برداری از این معدن که ظرفیتی بیش از 24 میلیون تن داره تا دو سال آینده آغاز میشه. همکارم بخشی در گزارش خودش گریزی زده به فعالیت این معدن و دیگر معادن طلای کشور.
با ارزشمندترین فلز دنیا در استانی محروم اما بسیار غنی، سیستان و بلوچستان، استانی که بعد از کشف معادن مختلف به رنگین کمان معادن کشور شهرت یافته، حالا گواهی کشف بزرگترین معدن طلای ایران نیز برای این استان صادر شده. خانم مهندس زنگنه، معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان:
بر اساس اکتشافاتی که صورت گرفته، میزان ذخیره قطعی کانسنگ طلا در این منطقه 24 میلیون تن هستش و تقریبا ذخیره احتمالی که پیش بینی میشه حدود 48 میلیون تن هست که بر اساس این نتایج بنابراین ما میتونیم اینطور نتیجه گیری کنیم که این محدوده به عنوان بزرگترین معدن طلای کشور خواهد بود. که خب خوشبختانه بحث احداث کارخانه طلا هم اقدامات شروع شد که انشالله تا پایان سال 1402 حدود 4000 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری هستش که انجام خواهد شد که انشالله منجر به استحصال این میزان طلا و تولید شمش در این منطقه خواهد شد.
بر اساس این گواهی ذخیره قطعی این معدن بیش از 24 میلیون تن اعلام شده که متوسط عیار آن نیز 1.6% بر هر یک تن خواهد بود. آقای کشتی آرا، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر:
معادن رو بر اساس میزان اون خاکی که درونش طلا هست میسنجن. کل اون معدنی که کشف شده 24 میلیون تن خاکی داره که درونش 1.6 گرم طلا درش وجود داره. یعنی به چه صورت 24 میلیون تن به ازای هر یک تن خاکی که اون معدن ازش استخراج بشه 1.6 گرم طلای خالص به دست میاد.
کار اکتشاف بر روی معادن طلای سیستان و بلوچستان از سال 95 شروع شده و حالا نتایج به دست اومده. حکایت از ذخایر عظیم طلا در این استان داره. قراره تا دو سال آینده کارخانه استحصال طلا با ظرفیت سالانه 1,500,000 تن کان سنگ طلا با سرمایه گذاری بیش از 4,000 میلیارد تومان احداث بشه. آقای ملابگی، مدیر کل اکتشاف معادن وزارت صمت:
تعداد گواهی کشف جاری که در ارتباط با طلا صادر شده و ذخیره بالغ بر 35 میلیون تن قطعی اکتشاف شده، تعدادش 11 فقره است که در استانهای مختلف پراکنده است که در این ارتباط هم بیشترین تمرکز گواهی نامه کشف صادره توی استان مرکزی و استان سیستان و بلوچستان می باشد.
در حال حاضر در کشور 15 معدن طلا داریم که از این تعداد 12 معدن فعال. سیستان و بلوچستان، آذربایجان های غربی و شرقی، کردستان، کرمان، خراسان های رضوی و جنوبی، اصفهان و یزد استان های طلاخیز کشورند. آقای امیری، مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت:
سالانه حدود 12 تن طلا، شمش طلا تولید دارید که الان در حال حاضر هم با بانک ها مکاتبه کردیم که دیگه بانک طلاها را دیگه ما صادر نکنیم و بدیم بانک برای خودمون که از واردات حداقل تو داخل مصرف بشه که از واردات جلوگیری کنیم.
الان این شروع شده؟
بله شروع شده. تقریبا 300 کیلو دادیم بهشون، خالص سازی کردن و خدا رو شکر به نتایج رسیدن، چون این قضیه چند ماه شروع شده.
بعد این از معادن داخل کشور تامین شده؟
همه از معادن داخل کشور بدون استثنا.
ایران به سبب قرار گرفتن روی کمربند کانی‌ساز طلا، پتانسیل بالایی برای افزایش ظرفیت تولید این فلز گران قیمت در اختیار داره، به طوری که در حال حاضر 74 کانسار طلا در کشور شناخته شده. البته معادن طلا همون قدر که برای کشور درآمدزایی داره، اگه در استحصال اون استانداردهای زیست محیطی رعایت نشه میتونه آسیب‌هایی رو به منطقه وارد کنه. نمونش معدن طلایی در استان آذربایجان شرقی بوده که 3 ماه پیش فعالیت اون متوقف شد و برخی معادن دیگه هم هشدارهای جدی برای رعایت ملزومات زیست محیطی دریافت کردند.
بسیار سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه پیک نیمروزی بودید. شماره پیامک ما هست 3610. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
سلامت امروز و هر روز یعنی بلورهای آشپزخانه‌ای محروز. محروز مزه ترش و شیرین زندگی، چه تازه میمونه خوردنی های ما تو شیشه های بهداشتی زیبا.
محصولات محروز، همه چیش کامله.
هر رنج دستمایه گنجیست، این سخن پیشینیان است. برای صید این در گرانمایه 3 دهه دریای ژرف دانش و هنر را کاویده ایم و اینک درخشش و زیبایی میهمان خانه شماست. محصولات چینی بهداشتی مروارید.
زندگی پرفراز است و البته پرنشیب. با بیمه حوادث بیمه پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
فردا 12 بهمن ماه مصادف با سالروز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 به ایران و آغاز ایام خاطره انگیز و تاریخ ساز دهه فجر.
به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی ویژه برنامه‌هایی رو آماده و تقدیم همراهانشون خواهند کرد.
فردا رادیو معارف با عطر بهاران همراهی صبحگاهیش با مخاطبان رو آغاز میکنه.
ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه عطر بهاران ویژه ایام الله دهه مبارک فجر که انشالله قرار صبحای این ایام خجسته و مبارک از رادیو معارف هر روز صبح از ساعت 9:30 تقدیم مخاطبان عزیز رادیو معارف بشه. در برنامه عطر بهاران قصد داریم تا به تبیین و بررسی برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازیم و اشاره کنیم به سیاست‌های گام دوم که مقام معظم رهبری روی اون بسیار تاکید دارن.
رادیو ایران هم به مناسبت روزهای دهه فجر ویژه برنامه‌ای به نام خانواده‌ای به نام ایران رو آماده کرده
که قراره در قالب این برنامه به گوشه گوشه ایران سر بزنه.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانواده‌ای به نام ایران. خانواده‌ای به نام ایران برنامه است ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی که در این ایام هر روز صبح ساعت 9 تا 10 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه به جریانات و وقایع انقلابی شهرهای مختلف کشور میپردازیم که هر کدوم عضوی بودن از خانواده بزرگ ایران. گوینده برنامه سرکار خانم آل عباس هستند و کارشناس ما در این برنامه آقای دکتر مرتضی میردار، معاون تدوین تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
علاقه‌مندان به مباحث تحلیلی و گفتگوهای چالشی هم میتونن ویژه برنامه‌هایی که با این رویکرد مختص دهی فجر آماده شده رو پیگیری کنن.
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد فردا با این سبک و سیاق تقدیم همراهانش میشه.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه ها، گفتگو و هماندیشی.
روز یک شنبه 12 بهمن ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال کنید. تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، مهمترین مؤلفه انقلاب اسلامی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خدمت دوستداران نمایش‌های رادیویی عرض کنم که رادیو نمایش هم این روزها با یک اثر نمایشی رادیویی
همراهتون خواهد بود به نام دشت ترکمن.
روایتی از مقاومت و مبارزات مردم ترکمن علیه ستم و زورگویی‌های دولت قاجاریه در دشت ترکمن. از شنبه 11 بهمن ماه ساعت 23:45 تکرار آن روز بعد ساعت 2:30 بامداد از رادیو نمایش
با صدا 24 انتخاب آسان است.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران، هموطنان عزیزمون در سراسر ایران، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما ایم تا ساعت 22. من بتول نجفی و همکارانم تهیه کننده گلریز وکیلی و صدا بردار فرزاد محمدی. امید که همراهی با رادیو ایران اوقات عصرگاهی و شبانگاهی خوبی براتون بسازه، هر جای ایران که هستین. جغرافیای عشق و محبت و دوستی و همدلی، یعنی ایران.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی به خان از جبینم. قلب ما بود من با شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی انسان. از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب بهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گر از این سو به آن سو دویدن. پا بود جشن انگور یفسونگر نقل پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نقل کنساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. کجا عشق مهنت به دامان ریزد، موشتین کجا دست حسرت برد بر دامان.
فصل شکفتن است، فصل رویش،
بینک کلین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
همین شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اول شبانه ها بودن.
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار.
باران که میشوم.
باران که میشوم.
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
نمیدونم کجای ایران زندگی میکنید که رادیو ایران رو میشنوید، ولی امیدوارم هر جا هستین هم سلامت و تندرست باشید و هم مراقب جاده ها و موقع رفت آمد مراقب خودتون. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، جاده های کوهستانی لغزنده است. به خاطر همینه که خدمت شما عرض کردم که از مسافرت های غیر ضروری خودداری کنین و در صورت لزوم به تجهیزات زمستانی هم مجهز باشین. ایران زیبا درسته که با برف هم زیباست، اما ما فرزندان این سرزمینی.
با ایران یاران
همونطور که میدونی، خب کشور عزیز ما ایران شاعران بسیار بزرگ و بنامی رو در فرهنگ خودش داره. در برنامه ایران یاران با توجه به این که ایران یاران بسیاری داریم و در حوزه فرهنگ و آداب و رسوم کار کردن، در حوزه ادبیات فارسی کار کردن، به سراغشون رفتیم و ازشون خواستیم در باب حکایت‌های حافظ و سعدی مطالبی رو برای ما بگن. امروز آقای دکتر شعبانی، استادیار دانشگاه زبان و ادبیات فارسی جهرم، یکی از این حکایت‌های زیبا رو برای ما ارسال کردن. همراه ما باشین تا با هم بشنویم
ایران را. بشنویم
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
یکی از ویژگی های ناپسند دو چهرگی یا چند چهرگی است و سعدی در سخنان بسیاری بر این چند چهرگی تاخته و آن را نکوهش کرده. یکی از حکایات زیبای سعدی در نکوهش دو چهرگی یا ریا، حکایت ششم از باب دوم گلستان هست. زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخواستند بیشتر از آن کرد که عادت او، تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. سعدی به زیبایی برای طعام خوردن ارادت رو به کار برده و برای نماز خواندن عادت رو، یعنی نماز این زاهد عادتی بوده و بر خوردن ارادت داشته به عکس آنچه باید می بود. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش باز آمد، سفره خواست تا تناولی کند، غذایی بخورد. پسری داشت صاحب فراست، گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکرده که به کار آید.
شرکت سیلی سارا، تولید کننده بلوک های اتوکلاف شده دیواری سیلکس. سبک و عایق، کاهش چشمگیر اثر زمین لرزه،
سیلکس آسایش خانه تو. با ما تماس بگیرید 49 58 سیلیس آرام.